قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما من دابت الا علی الله رزقها. حدیث شریفی رو شبهای گذشته محضر دوستان عزیز مطرح کردیم حول اون موضوعی که از شبهای اول شروع کردیم و عبارت بود از آداب خوب زندگی کردن و ویژگی هایی که می تواند زندگی رو شیرین بکنه، لذت بخش بکنه. برسیدیم به این حدیث که در این حدیث امام صادق علیه السلام 5 ویژگی مهم رو برای یک زندگی ایدئال حضرت بیان میکنن. حضرت فرمودن 5 خصال من فقد منهن واحده، 5 ویژگیه که اگر کسی یکی از اینها رو هم نداشته باشه لم یزل ناقص العیش، زائل العقل، مشغول القلب. فرمود اگر یکی از این 5 رو نداشته باشه دائم دل مشغولی داره، دائم فکر و خیال داره، عقلش هم دیگه درست کار نمیکنه، سر به زنگاه ها در تصمیمات زندگی لنگ میمونه و زندگیش هم زندگی ایدئالی نیست. زندگی ایدئال نیست، عقل کار خودشو نمیتونه تو این زندگی انجام بده، دائم هم فکر و خیال داره و دل مشغولی داره. چیه اون 5؟ حضرت فرمود اولیش صحت البدن. فرمود سلامتی اولین ویژگی است که زندگی رو ایدئال و شیرین و لذت بخش میکنه. بالاتر از سلامتی جسم گفتیم عبارت از سلامت روح و جان انسان. اگه یک کسی به حسب ظاهر جسمش سالم باشه اما روحش مریض باشه، مریضی روح به مرور جسم انسان رو هم بیمار میکنه. آدم کینه‌توز، آدم حسود، آدم بددل، اینها هم خوشی تو زندگیشون ندارن، لذت از زندگیش نمیبره. آدم بددل، آدم بدگمان، به همسرش سوء ظن داره، این هرچه هم رفاه در زندگی داشته باشه از زندگی لذت نمیبره، زندگی دیگران رو نمیتونه ببینه، این از زندگیش لذت نمیبره، کینه توزه، این تو زندگی خوشی و آسایش خیلی اوقات نداره. پس بالاتر از سلامتی جسم سلامتی روحه. دوم حضرت فرمود دوم ویژگی که زندگی رو لذت بخش و ایدئال میکنه عبارت از امنیته، که در حدیث دارد 2 نعمته که نوعاً مردم این 2 نعمت رو کفران میکنن، نعمتان مکفورتان، 2 نعمتی که شکرش به جا آورده نمیشه. حضرت فرمود یکیش سلامتی و عافیت، یکیش امنیت در زندگی است، امنیت تو جامعه است. پس شکر این نعمت به اینه که قدردان نیروهایی که میخوان تأمین امنیت هم بکنن انسان باشه. و اما سوم، تا اینجا رسیدیم، وعده دادیم ادامهشو انشالله برای امشب. حضرت فرمود از سعت و من الرزق، فرمود سومین ویژگی که زندگی رو ایدئال و شیرین و لذت بخش میکنه توسعه رزق و روزی تو زندگی. وقتی اسم توسعه رزق و رزق و روزی میاد خیلی شاید ذهنشون بره زود به سمت این که مراد پولدار شدنه، مراد وضع مالی خیلی خوبه. امشب میخوایم توضیح بدیم که مراد از توسعه رزق حتما با پولداری نیست. چرا؟ میشه که یک کسی وضع مالیش خوب باشه رزقش هم وسیع باشه، و میشود کسی وضع مالی خیلی خوبی نداشته باشه اما رزقش وسیع باشه. یعنی گاهی ما گمان میکنیم که عقب می افتیم، عقب افتادیم. پیغمبر اکرم می فرماد جبرئیل و ملک وحی به من وحی کرد و به من القا کرد که هر کسی تو این دنیا خدا رزقشو تا نداده از دنیا نمی بردش. تا روزیشو بهش نداده از دنیا نمیبردش. بعد پیغمبر فرمود حالا که این گونه هستش که تا روزیتون رو نگرفتید از دنیا نمیرید، پس تقوای در کسب روزی داشته باشید. اجملو فی طلب، طلب رزقتون زیبا باشه. نکنه به خاطر دیر رسیدن روزی، پیغمبر اکرم میفرماد نکنه به خاطر دیر شدن رزق و روزیتون کارتون به حرام کشیده بشه. خدا رزق و روزی همه رو از حلال تقسیم کرده نه از حرام. و این جمله آخر تکون دهنده است. فرمود اگر کسی به جای این که دنبال رزق حلال بره رفت رزقشو از راه حرام به دست آورد، هم از روزی حلالش محروم میشه هم قیامت باید پاسخ بده. امیرالمومنین سلام الله علیه ظاهرا میخواستن نماز بخونن، اسبشون رو سپردن به یک کسی، طرف ظاهرا زین اسب رو برداشت برد فروخت، یک درهم یا یک دینار پول گرفت. حضرت اومد دید زین اسبش نیست، اومد تو بازار دید زین اسبه مثلا دست کسیه، ازش دوباره خواست بخواه گوه آقا من اینو خریدم. و حضرتم چقدر خریدی؟ مثلا انقدر. یه دینار بهش داد. حضرت فرمود من بنا داشتم از مسجد که میام بیرون یه دینار به خاطر اینکه اسب منو نگه داشته بهش بدم. خودش یه دینار حلال رو تبدیل به حرام کرد. خدای متعال پیغمبر اکرم میفرماید جبرئیل فرمود رزق و روزیتون رو تا قبل از مردن بهتون میده. حالا گاهی این رزق و روزی رو خودم حرامش میکنم، گاهی از هر طریق حلال به دستم. اگر عجله کنم میره به سمت حرمت، میره او نگاه کن دیگران کجا رسیدن ما نرسیدیم. نه عزیز من اینجوری نیست. خیلی وقتا اگرم انسان رزق و روزیش خیلی فراوان به حسب فکر خودش نمیشه، دیگران به کجا رسیدن من نرسیدم، یه احتمالم بده. مصلحتت اینه، مصلحتت اینه. میفرماید اگر خدای متعال رزق و روزیشو بسیط و بسط و گسترش میداد برای بندگانش، خیلیا میرن به سمت فساد، میره با این فاسد میشه، میره با این خراب میکنه خودشو. خب حالا اگه به من نده که من فاسد نشم بهتره، یا به من بده و فاسد بشم، وضع مالیم خوب بشه برم خودمو خراب کنم؟ خیلی از اینایی که وضع مالی خوبی نداشتن دینشون خیلی بهتر بودش، وضعشون که خوب شد دینشون از دست دادن. ثعلبه یکی از کسانی است که همیشه قبل از نماز تو مسجد بود، اصطلاحاً کبوتر حرام بود. قبل از نماز تو مسجد هی اومد به پیغمبر اصرار کرد یا رسول الله دعا کنید من وضع مالی خوب بشه. حضرت فرمود همین خوبه ها، همینجوری که هستی خوبه ها. اصرار کرد که آقا ما وضعمون خوب بشه. وقتش یکم پیغمبر دعا کرد، یه چند تا گوسفند، کم کم این گوسفندا بیشتر شد. دیگه حالا قبل از نماز تو مسجد نمیتونست باشه. به قول امروزی ها یواش یواش رسید کارش به جایی که یا الله یا الله ان الله مع الصابرین. دیگه کم کم یکی دو تا رکعتش میرفت، کم کم به نماز، کم کم به جای رسید. گوسفندا زیاد شدید، بعد از شهر مدینه بره بیرون. رفت بیرون دیگه به نماز جماعت نمیرسید که. یه جمعه ای مثلا چطور میشد؟ دیگه به جایی رسید که سر راه وا میساد، مردم که میومدن خیلی ها برگردن از اینا سوال میکرد حال پیغمبر چطوره؟ مدینه چه خبره؟ چون دیگه وضعش خوب شده بود. نه اینید الان خیر، میگه آقا گرفتاریم خوشا به حالتون، نماز اول وقت ما دیگه نمیرسیم. کار به جای رسید، آیه زکات نازل شد. بشنوید آیه زکات نازل شد، نماینده پیغمبر اومد زکات رو بگیره، از جمله از ثعلبه. گفت زکات دیگه کدومه؟ زکات دیگه چی؟ آیه بر مذمت ثعلبه نازل شد. ثعلبه ای که نماز اول وقتش ترک نمی شد، آیه بر ملامت و مذمتش. آقا تو چی زندگیتو می کردی؟ آقا باید به خیرم بودی. گاهی خودش انسان با دست خودش خراب میکنه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان قرآن می فرماید طغیان میکنه وقتی که خودشو بی نیاز میبینه. ظرفیتشو نداره. بابا خیلی وقتا خدا دوستمون داره اگه بهمون نمیده. عبدالملک مروان کارش تو مسجد پیغمبر قرآن خوندن بود، وقتی قدرت اومد سراغش قرآن رو بس، گفت هازا فراق و بینی و بینک، دیگه بین من و تو جدایی افتاد. کار عبدالملک به جایی رسید، کسی رسید بهش گفت عبدالملک شنیدم عرق میخوری، گفت عرق که چیزی نیست، من خون آدمم میخورم، خونم میخورم تا چه رسه عرق بخورم. و چه جنایت هایی که عبدالملک مروان در بردو برسیدن به قدرت نکرد و ای بسا به قدرت نمیرسید این همه جنایت نمیکرد. پس رزق و روزی اگر گاهی هم به انسان محدود داده میشه، همش مایی نیست که خدا دوستم نداره، خیلی وقتا دوستم داره که به من نمیده. خب پس اگر به سمت حرام کشیده شد، پیغمبر میفرماید اون حلاله چی میشه؟ میاد جای این حرامه میشینه، حرامه کارو خراب میکنه، حلاله هم از دستت میره. حالا رزق و روزی اساسا چیه؟ آیا مراد پولدار شدنه؟ یعنی پول زیاد داشتن، زمین و املاک زیاد داشتن؟ ظاهرا این نیست. در لغت رزق گفتن الرزق ما ينتفع به، رزق اونیست که تو ازش نفع میبری، ازش سود میبری. شما این خونه که توش نشستید رزقتونه، این ماشینی که زیر پاتونه رزقتونه، این فرشه رزقتونه، این مغازه رزقتونه، این 500 هزار تومانی که باش میرید مشهد امام رضا علیه السلام رزقتونه. اما اون زمینه که اون گوشه افتاده 30 سال دیگه آیا به بهره برداری برسه آیا نرسه، اون معلوم نیست رزق شما باشه. ای بسا اونم یه روزی رزقتون بشه ها، 20 سال دیگه ترقی میکنه، شما میفروشیش، باش دست 20 تا جوون رو میگیری، میشه رزقت، چون آخرت رو باش میخری. یه وقتم این زمینه اونجا افتاده، اون خونه اونجا افتاده، اون ملکه اونجا افتاده، قسطاشو میدم، اذیت میشم، چکاش برگشت میخوره، آبروم میره، آخرم از دنیا میره و نفعی ازش نمیبره. این معلومیست میگه رزقت باشه. رزق اونیست که ازش نفع میبری و سود میبری. الرزق ما ينتفع به. حالا تو حدیث امام صادق علیه السلام میفرماید یکی از ویژگی هایی که زندگی رو ایدئال و شیرین و لذت بخش میکنه اینه که تو اونی رو که نفع ازش میبری خدا زیاد بهت بده. یعنی تو میخوای بری زیارت امام رضا، پولش برات فراهم بشه. تو بچه ها تو میخوای یه شمال ببری بگردن تفریح کنن، 100,000 تومن 200,000 تومن داشته باشی. تو میخوای دخترت شوهر بدی، پول جهازش درست بشه. تو میخوای پسرت زن بدی، گیر نکنی. این میشه رزق. رزق اینه تو در نمونی، در نمونی. رزق اینه تو هشتت گروه نهت نباشه. بعضی اصلا پس اندازم ندارن اما زندگیشون خیلی راحته، اصلا دغدغه ندارن. گاهی بعضی از این بازنشسته و کارمندای جز یک زندگی شیرینی دارن، یک زندگی لذت بخشی دارن که اون میلیاردره حسرت زندگی رو میخوره، او همیشه میدوه، نفس نفس میزنه و همیشه هم نزدیک آبروش بره و گاهی هم آبروش میره، هی گردن جلو این و اون کش میکنه. این ابدا 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 شاید به عمرش 5 بارم از کسی پول قرض نکرده. من سراغ دارم افراد اینجوری که شاید تو عمرشون 5 بار مثلا بدهکار نشده باشن، بدهی که مثلا 6 ماه 1 سال 2 سال این مغروز باشه، هی بخواد قسط بده، چک دست اومد، ابدا اصلا این حرفا نبوده تو زندگیش، داشت راحت زندگیشون، خدا رزقشو رسونده، رزقش وسیع. خب حالا سوالی که اینجا مطرحه اینه که چه کار بکنیم که این رزق و روزیه که اینقدر مهمه، هر وقت خواستی خدا برات برسونه در نمونی، چی کار کنیم این رزق وسیع بشه؟ آیا راهی هست که خدا رزق انسان رو وسیع کنه، رزقش رو زیاد بکنه، همونی که مقدرته زیاد بشه، وسیع بشه، گسترده بشه؟ هست راهی براش؟ روایات فراوانی داریم که عواملی رو درش مطرح میکنن برای توسعه رزق، و روایاتی داریم که نشون میده رزق رو کوتاه و کم میکنه. ما میخوام امشب به بعضی از اونها انشالله بپردازیم، اونم خلاصه. اگه بخوایم هر کدومشون مفصل وارد بشیم حالا حالا شاید این حدیث تمام نشه، چون ادامه ی حدیث هم باز مطالبیه که جا داره روش یکم بیست. اما اون مطالبی که عواملی که رزق و روزی رو فراوان میکنه چیا هستن؟ در حدیث دارد یکی از چیزایی که رزق و روزی انسان رو فراوان میکنه اینه، حسن خلق روزی انسان رو زیاد میکنه. آدمایی که خلق خوبی دارن، اخلاق خوبی دارن، البته حسن خلق فقط به خندیدن و تبسم نیست، حسن خلق یعنی کسی که رویه زندگیش رویه خوبیه. خلق یعنی اون چیزی که همه وجود انسان بر اساس اونه، از اون تبعیت میکنه، سرشتش اون شده، این میشه خلق انسان. اونی که طبیعت آدم شده، این میشه خلق انسان. حسن خلق اگه تو زندگی باشه میفرماد روزی زیاد میشه، خدا روزی تو توسعه میده، حشرت گروه نوحت نیست. اینایی که نوعاً با زن و بچه هاشون دعوا دارن، نوعاً عصبانی مزاجن، نوعاً با این و اون با پرخاش عمل میکنن، اینا معلوم نیست رزق و روزی وسیعی دیگه داشته باشه. دوم فرمود کسی که دستگیری از برادر مؤمنش میکنه، یه مشکلی رو از یه مؤمنی حل میکنه. یه روایتی رو همین دیرو پیروز یادداشت میکردم، خیلی این روایت زیباست. حدیث از وجود مبارک خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود الا و من فرج عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا، اگر کسی یه گرفتاری، یه غم، یه قصه از قصه های دنیایی یه مؤمنی رو برطرف کنه، خدا 72 گرفتاری از دنیا و 72 گرفتاری از آخرتش رو برطرف میکنه. حالا اگه کسی روزی یه دونه دستگیری از مؤمن بکنه، روزی چند تا خودت گرفتاری داری؟ 4 تا زیادم میاری؟ 10 تا زیادم میاری؟ میفرماد یه گرفتاری، یه غمی رو از یه کسی، الان غم افتاده، فکرش کار نمیکنه، خیال داره، دیگه حالیش نداره، چه میکنه، زندگیش ریخته به هم، بهش میگه چی شده؟ میگه آقا زنم قهر کرد. میگه ما الان با یک دو تا رفقا میریم صحبت میکنیم. میره صحبت میکنه، زنه رو برمیدارن، میره اینا رو آشتیشون میدن، بابا زندگی اینه، این راهشه، این راهشه، زندگیشون زیبا، خوش، خرم. میفرما تو که این قدمه رو گذاشتی، خدا 72 گرفتاری از دنیا و 72 تا از قیامت و ازت برطرف میکنه. یه کسی الان آبروش بره 100,000 تومان 200,000 تومان داره میره، شما این 200 تومان رو بهش میدی آبروش نره، میفرما 72 گرفتاری دنیا و 72 تا از آخرت خدا از تو برطرف میکنه. پس یکی از چیزایی که رزق و روزی رو زیاد میکنه گرفتاری مؤمنی رو برطرف کردن. سوم در روایات دارد که صدقه و انفاق در راه خدا رزق انسان رو وسیع میکنه. چند شب قبل راجع به انفاق صحبت کردیم، البته همونش اون شب هم گفتیم صدقه و انفاق شرایطی داره، انسان خوبه که با اون شرایط انفاق بکنه. مثلا یکی از شرایطی که اون شب هم نگفتیم عبارت از اینه که منت سر طرف دیگه نذاره. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، صدقات و انفاقاتتون رو با منت و آزار و اذیت باطل نکنید. یه برادری داشته، وضعش خوب نبوده، اول زندگیش بوده، این کمکش کرده تا این کسب و کارش را بیفته. حالا برادره وضعش خوب شده، هر جا میشینه این نون نداشت بخوره ها، ما دستش رو گرفتیم، حالا برای ما آدم شده. آقا این کاری که کردی با منت خرابش نکن. این خونه رو میبینی الان چند برابر شده، اینو ما با دو سه تا از فامیلا نشستیم بهش پول دادیم یه ذره بلا عوض فلان، این خونه خرابش کردی، تموم شد رفت. آن منت همراه انفاقت منت نگذار، اینو برای خدا انجام بده، تموم شد دیگه. معامله کردی، مثل اونه که شما یه زمین رو به یکی بفروشی، فردا میتونی بری بگی آقا این زمین مال من، یا برو دنبال کار سند خود پولشو گرفتی. بابا وقتی یه کاری رو برای خدا کردی سند زدی دیگه، تموم شد دیگه، رفتی محضر تموم شد، به نام خدا کردی تموم شد دیگه، هی دنبال نکن، این منته خرابش میکن. این منته مثل این که هنوز میخوای بگی این مال منه، اون پول مال منه، تموم شد دیگه. یکی دیگه از چیزایی که در انفاق خیلی مهمه، قرآن کریم میفرماد لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکی نمیرسید مگر اینکه از اون چیزایی که دوست دارید انفاق بکنید. امام صادق علیه السلام گاهی انگور نوبر براش می آوردن، هنوز تو بازار انگور نیومده بود، براش نوبر بود، هنوز کسی نخورده بود، تا سائل می اومد، حالا پولم بوده مثلا چیزای، حضرت انگوره رو میداد، چون چیه؟ این الان دوست داره حضرت. امیرالمومنین علیه السلام گاهی یه لباسی رو می خرید، از این لباس خوشش می اومد، همون رو انفاق میکرد. انفاق و صدقه از اون چیزایی، هر چی این انفاقه دوست داشتنی تر، آثار وضعیش هم بیشتر. ابوذر غفاری رضوان الله علیه یه مهمونی براش اومد، خودش کار داشت، گفتش که رفیق من کار دارم، میخوام برم جایی، تو برو تو شطورای من یه شطور خوب چاق و انتخاب کن بیار که اینو مثلا برای نهار امروزمون نهرش کنی. ابوذر که رفت، این مهمون آدم با حیایی بود، رفت به جای اینکه یه شطور چاق خوب انتخاب کنه، یه شطور لاغر نحیفی رو برداشت آورد. ابوذر که برگشت، نگاش به شطوره که افتاد، گفت فلانی خیانت به من کردی. گفت چرا؟ گفت مگه بهت نگفتن شطور خوبه رو بیار؟ گفت ابوذر شطور خوبه اون شطور فحل و شطور چاقه بود، اما گفتم یه روزی به اون محتاج میشی، برای روز احتیاج و مبادات اون بمونه. فرمود روز احتیاج من اون روزیست که منو سرازیر قبرم میکنه. و خدای متعال فرموده لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر و نیکی نمیرسید مگر انفاقتون از اون دوست داشتنی ها باشه، از اونایی که دوست دارید باشه، نه لباس کونه ها، نه لباس تنگ شده ها که آخر سال بخچش کنیم بگیم هاش خانم اینا رو بده یکی استفاده میخوای، اینا به بر رو نیکی، نه، اونی که دوست داری، اون قبا خوشگله، اون کت خوشگله، اون شلوار خوبه که خیلی دوست، اینو در راه خدا انفاق کن. بعد فرمود تو زندگیت سه تا شریک داری، یه شریک قدره، قضا و قدر میاد، سیل میاد، زلزله میاد، آتش سوزی میاد. فرمود وقتی اینا میان دیگه تو بازار که خدای نکرده آتیش میگیره نمیگه این مغازه جواهر فروشیه، اینو این مغازه جنساش، همه رو میبره. فرمود این یه شریکه، وقتی میاد همه رو میبره. دوم فرمود ورثه و وارثینتن، اونام شریک مال تو هم، متدین و خوب خوبشون بعد از مرگ انسان خوب خوبشون هم میشینن با هم دیگه دو به یک تقسیم میکنن. بعدشون چی؟ بعدشون تو همین تهرون بهترین مغازه های تهرون رو باباهاشون داشته که توش جمعیت و مشتری جا نبودش، جا نبود مشتری واسه تو مغازهشون، الان شاید سالهاست در مغازه بسته است چون اختلاف دارن با هم، میان میشینن میخورن، شاید یه فاتحه هم تازه نخونن. فرمود اینم یه دونه از شریکات، یه شریک هم خودتی، مراقب باش تو عاجزتر از اونا نباشی، تو عقب نمونی. نوش جون ورثه‌ای که خوبن بخورن، بچه‌های آدم هم خوب بخورن، چه اشکال، چه کسی از بچه های انسان بهتر، اما خودت هم عاجزتر نباشی، گیر خودت هم بیاد، یه چیزی هم اونور گیر خودت بیاد، چجوری از اون خوب خوبه بدی. پس صدقه روزی رو چکار میکنه؟ توسعه میده. زکات، چون صدقه مراد صدقات مستحبی، زکات صدقات واجبه است، اگه زکات صدقات واجبه شو که به گردنش واجبه بده، اینم روزی رو فراوان میکنه. حسن نیت در زندگی. ششم فرمود کسی که با زن و بچهش خوب تا میکنه، اگر کسی من حسن به روح اهل بیته زید فی رزقه، اگه کسی با زن و بچه و خانوادش به خوبی رفتار بکنه، خدا رزق و روزیشو زیاد میکنه. هفتم فرمود
خوب حرف زدن، آدم با مردم قشنگ حرف بزنه. این از نظر دنیایی هم ثابت شده. بعضی از این فروشنده های مغازه ها که خوب حرف میزنن و مشتری زیاد دارن، اسمش اصطلاحا دیگه امروز تبلیغات هم میذارن دیگه، کسانی که با مشتری خوب تا میکنن مشتریشون، اون که عصبانی و بد اخلاق کسی دو مغازش نمیره. خوب حرف زدن روزی رو زیاد میکنه. بیداری بین و طلوعین میفهمد روزی رو زیاد میکنه. حقوقی که خدا به گردن انسان گذاشته که پرداخت بکنه، مثل خمس، مثل زکات، روزی رو فراوون میکنه. بعد دهم فرمود الرزق مع النساء والعیال، رزق و روزی با زن و بچه است. هر کی ازدواج بکنه صاحب زن و فرزند بشه، خدا وعده داده من وضعش خوب میکنه. یازدهم فرمود مدارا کردن با اهل خانه، اون خوش اخلاقی با اهل خونه با این فرق میکنه. مدارا، رفق و مدارا اینه، گاهی شما زن و بچت خوبن، شما هم خوبی، خب خدا روزی رو زیاد میکنه. گاهی زنه یکم نروه، خب زنه یکم باد را نمیاد، اینجا رفقی که با این زنه به خرج میدی، مدارایی که باهاش میکنی باعث میشه روزیت فراوان بشه. یکی به دوش نمیکنی، یکی اون میگه یکی تو میگی، یکی او یکی تو، یکی یک، این رزق و روزیت هم به هم میریزه. میفرماد مدارا کردن با بچه ها و با خانواده روزی رو زیاد میکنه. اونا یکم بدخلقی میکنن، تو بدخلقی نکن. اگه شوهره یکم، تو خانم یه مقدار مدارا کن، یکم رفاقت کن، یکم همراهی کن. بعد فرمود صله رحم روزید و تزید و فر رزق. صله رحم، بستگان رو سر زدن، حالشون رو پرسیدن، مشکلاتشون رو حل کردن، غمخوارشون بودن، باشون انس گرفتن، اینا روزی رو زیاد میکنه، رزق و توسعه میده. یکی از اون مواردی که خیلی مهمه امروز تو زندگی این مورده که میخوام بخونم در روایات، میفرماید کسانی که به اهمیت به درآمد کم اهمیت میدن، اینا وضعشون خوب میشه، اینا رزقشون توسعه پیدا میکنه. در حدیث دارد من استقل قلیل الرزق حرم کثیر، رو کسانی که رزق کم رو کم میدونن اینا از زیادش هم میمونن. میگن آقا میای اینجا کار بکنیم، مایی چقدر میدن؟ مایی بابا 200,000 تومان که پول نیست بابا، مگه جای دیگه هست که حالا 500 بده تو نمیری؟ 500 تومانیه که نیست، حالا این 200 تومانیه رو بیا برو مشغول شو. میگه نه نه، میفرماد اگه از 200,000 تومانی سرباز زدی از 500 تومنش هم میمونی. پس راه توسعه رزق چیه؟ اینی که حالا میفرماید من طلب قبیل رزق کان ذالک داعیتون الاش طلاب کثیر من الرزق. اگه کسی رزق کم رو پذیرفت، گفت خدا بزرگه، همینم از سرمون زیاده، همینم خوبه، همینم غنیمته، رفت وایساد همون 200,000 تومن رو گرفت، خدا بیشترش میکنه، به جای میرسونه، رزق و روزیش وسیع میشه. اما اون آخری که وقتمونم تقریبا دیگه رو به اتمامه، باقیش دیگه میمونه برای باز فردا شب، عبارت از اینه: زیارت سید الشهدا سلام الله علیه. امام صادق علیه السلام میفرماید شما وقتی زیارت رو ترک میکنید، زیارت سید الشهدا رو، هم از عمرتون هم از رزق و روزیتون کم میشه. البته کسی که میتونه بره ها، کسی که توان رفتن، امکانات رفتن داره اما نمیره، نمیره، میفرماد هم از عمرش کم میشه هم از رزق و روزیش کم میشه. زیارت سید الشهدا روزی رو فراوان میکنه، عمر رو هم طولانی میکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله.